بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ونعم الدار. إلى غير قال الله إلهي هب لي جمال الأبصار والعيش وأن الأبصار قلوبنا بالضياء الأنوار والعيش حتى تخطى أبصار القلوب حجم النور فتصل إلى معدن العدم وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. الحمد لله در خصوص اشکالاتی که بر مقاصد شریعه وارد شده بحث میکردیم. یکی از اشکالاتی که مطرح شده هرچند به تعبیر مقاصد شریعه طرح نشده اشکالی است که مرحوم حق ثانی رضوان الله تعالی علیه وارد فرمایند با این عبارت که ان مصالح الاحکام الشرعیه المولویه التي هي ملاکات تلک الاحکام و منافاتها لا تندرج تحت ضابط ولا تجب ان تكون هي بعینها المصالح العمومیه المالی علیها حفظ النظام و ابقاء النوع و علی فلا سبیل للعقل بما هو الیها. دو سه تا اشکال میگیرن. یکی این که مصالح و اون مصالح و مفاسدی که در احکام مولوی هست و احکام مولویه به اعتبار اون مصالح و مفاسد صادر شده از نهی باری تعالی، در واقع اون مصالح ملاکات این احکام و مناطات این احکام هستند. ولیکن شون می‌فرمان که این ملاکات و مناطات تحت ضابطه در نمیان، خیلی مضبوط نیست، منسجم نیست. این یک اشکال. دوم این که معلوم نیست که این ملاکات و مناطات عیناً همون مصالح عامه باشند، مصالح عامه ای که باعث و منشأ حفظ نظام است، منشأ ابقاء نوع است. معلوم نیست چنین باشد و واجب نیست که چنین باشد. لزوماً بگیم اونچه که به عنوان ملاکات و مناطات احکام مولویه مطرح است، اینها همون مصالح عامه‌ای هستند که برای حفظ نظام و ابقاء نوع مد نظر هستند. از این دو اشکال نتیجه می‌گیرم پس بنابراین عقل به ما هو عقل راه نداره که این مصالح رو یا این مقاصد رو کشف کنه. این بیان محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه است.
پس اصل مصالح و مفاسد داشتن رو و ملاکات داشتن رو قبول دارن،
میگن مناطاتی احکام مولوی دارن که صادر شدن اما مضبوط نیستن، نمیتونیم اینها رو نظم بدیم، به صورت دستگاه در بیاریم یا بتونیم راحت تشخیص بدیم. و هیچ هم معلوم نیست اینها همون مسائل عامه‌ای هستند که برای حفظ نظام ابقای نو، برای این دو مقصد بزرگ این همین ها هستند در برای تعمیه اینها به وجود اومدن. و از این دو اشکال نتیجه میگرم پس بنابراین عقل را راهی به این مقاصد نیست. من شاید که
آمده یا در کلام های
عزیزی شکر من ارزیابی ها رو عرض بکنم، بعدش اگر مطالب ناقص بود اونا رو بفرمید. از سبب که این که ایشون فرمودن این ملاکات و مناطات تحت ضابطه در نمیان، علا فرض که بگیم تحت ضابطه در نمیان، یه مش مناطات و ملاکات پراکنده ای هم نه چندان مبانیشون معلومه که آدم بتونه تشخیص بده و نه چندان احیاناً عدد اونها معلومه یا نه چندان روابط اینا با هم دیگه مشخصه. تحت ضابطه در میان یه چیزایی وجود داره. ما از محضر این حکیم بزرگوار و این اصولی سترک سوال میکنیم که شما اشکالی که میکنید میگید اینا تحت ضابطه نیست، این یه عیبه، کمال که نیست، نقص دیگه. آیا این امر اشکالی است بر مقام ثبوت یا بر مقام اثبات؟ میخواید بگید که اصلا در نفس الامر اینا مضبوط نیستن، یا مربوط میشه به مقام اثبات، یعنی ما نمیتوانیم کشف کنیم ضوابط حاکم بر اونها رو. در مقام معرفت مشکل داریم، نه در مقام نفس الامر و جعل الهی. اشکال شما این نقص هست قطعا، و این نقص آیا وارد بر مقام ثبوت هست یا وارد بر مقام اثبات؟ به تعبیر صریح‌تر این که بفرمایید آیا این اشکال مستند به خداوند تعالی است معاذ الله، که چرا تحت ضابطه در میان، چرا پراکنده است، چرا مبهم است، چرا دستگاهوار نیست، چرا قانونمند نیست، قاعده‌مند نیست؟ یا اشکال برمیگرده به اصحاب فقه و تفقه و کسانی که مشیت تشریع الهیه رو باید کشف کنن، مناطات این مشیت ها رو ادراک کنن؟ اشکال برمیگرده به مقام معرفت، به مقام اثبات و اهل فقه و اهل اصول، به علما. به کدوم اشکال به کدوم لایه، ثبوت یا اثبات مربوط میشه؟ اگر چنین اشکالی وارد باشد، اگر بپذیریم که فرموش محق اصفهانی درست است که این مناطق و ملاکات تحت ضابطه در نمیان، اگر اشکال وارد است ظاهرا اشکال به مقام اثبات وارده. گویی که بگیم که آقا در این زمینه فقهای ما، اصولیان ما و احیانا حکمای ما کار فراخور در خود نکردند، باید اشکال برگردونیم به خودمون، بگیم ما قصور کردیم. و اگر این اشکال وارد است ما باید اشکال رو رفع کنیم، بریم کار علمی بکنیم، کار دقیق بکنیم، این مناطق رو کشف کنیم، روابط اینها رو تعریف کنیم، ترتیب و ترتب اینها رو مشخص کنیم، به دست یک دستگاه مشخصی و مضبوطی تبدیل کنیم و مطمئنن بزرگی، حکیم بزرگی مثل محق اصفهانی نمیپذیره که این اشکال در نفس الامر مقام ثبوته، و لاجرم باید بپذیریم که اشکال به ما برمیگردد. خب این قابل رفته، مگر از آغاز تأسیس دانش و اصول همه چیز مضبوط بود که الان یک دستگاه عظیمی پی افکنده شده که از جمله معماران آن امثال محترسانی هست؟ مگر فقه مضبوط بود از اول؟ این نظام منسجمی رو که فقه ما خاص فقه پیروان مکتب اهل رسال ملیهم از اون برخورداره است، این از اول همین بود؟ کتب فقهی اولیه ما کجا و جواهر و کلام فعلی ما کجا؟ آیا علم اصول، علم فقه، تفسیر، سایر علوم آیا از اول منسجم بودن، منسجم متولد شدن؟ بعضی که تصور میکنن الرساله شافعی اولین کتاب اصولیه، شما مراجعه کنید ببینید تفسیر هست، فقه هست، اصول هست، ادبیات هست، همه چی توش. و البته من بارها عرض کردم که بنده که قبول ندارم به رغم قبول امثال مجدد و محقق بزرگ تاریخ شیعه آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه یا بعضی از معاصرین حتی بعضی عوازم که تصورشون این است که اهل سال اولی کتاب اصولی این دین نیست. ما زمانی همینجا اون اوائل این دوری اصول اینو نقد کردیم که اشکالاتی وارد کردیم، این حرف دقیقی نیست. ولی اگر فرض بپذیریم با آن اهل سال انسجام داره اول کار، حالا اونو قیاس کنیم با نهایه خود محقق اصفهانی با کفایی استادش محقق خراسانی، حتی با کتب فشرده تری مثل زبده مرحوم شیخ الهاوی، اینا رو با هم مقایسه کنیم. به هر حال اگر ایرادی وارده بر ما وارده رو باید رفع کنیم ایراد رو. این دلیل نمیشه که پس من این دست در بکشیم از پرداختن به ملاکات، ملاکات احکام، مقاصد شریعت و احیانا توسعه اونها و احیانا کاربرد اونها پس ضوابط. و در مجموع قبول داریم که اگر بپذیریم فقد ضابطه رو اشکال نقص بر شریعت خواهد بود، اگر بگیم مربوط به مقام ثبوت است، و اگر بگیم مضبوط است شریعت معلوم کامل است. اگر این اولا، ثانیا اگر بپذیریم که آقا عقل به ادراکات، ادراک ملکات و ملکات راه نداره و عقل احیانا قادر نیست ملکات و ملکات رو درک کنه، مقاصد رو درک کنه، بعد اونها رو تحت ضابطه در بیاره، اگر بپذیریم به محضر شریف محقق بزرگ محقق اصفهانی عرض میکنیم که خب مگر علاوه فرض که عقل قادر به درک نباشد بازم باید کنار بذاریم مقاصد رو، ملاکات رو ترتیب اثر ندیم، یا نه از طرق مختلف با اسالیب گوناگون پی میبریم به ملاکات بنابراین، چون که ما در 16 تا اسلوب رو در همین سلسله بحث ها طرح کردیم، گفتیم از این طرق کما بیش می شود به مقاصد شریعت پی برد، رو کشف کرد. این همه آیات، این همه روایات، آیات و روایاتی که میگه دین نظاممند است، دین نظام است، یک ابر نظام است. آیات و روایاتی که میگه شریعت منسجم است، انسجام شریعت قهرن با انسجام مبانی آن میتواند رقم بخورد. نگه میشه گفت ملاکات و ملاکات منسجم نیست، ولی خود روبناها و خود فروع منسجم است. آیا میتونیم بپذیریم که فروع فقهی ما منسجم نیست، پراکنده است، فریشانه؟ و آیا میتونیم بپذیریم بگیم منسجم هست اما مبانیش منسجم نیست، مضبوط نیست، پذیرفته نیست؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. قرآن به صراحت میگه تعالیم قرآن، محتوای قرآن که اون عقاید است، اخلاق است، احکام است، معارف است، معنویت است، اینا رو بهش تدبر اگر بکنید میبینید که بسیار منسجم نظام داره و این نشانه خداست. و اگر منسجم نبود معلوم بود خدایی وجود نداره. خدا اون تعالی که این احکام رو و این عقاید رو و این معارف رو و این اخلاق رو، این قیام و ارزش ها رو نازل فرموده است، حکیم است و از حکیم امر ناقص سر نمی زند، امر غیر مضبوط سر نمی زند. و عجیب است که قرآن میگه اونهایی که دین رو قطعه قطعه میکنن و انسجامش از بین میبرند، نظامش رو به هم میزنند، و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض. اینا که اینجور میگن، اینا اولئک هم الکافرون حقا. خیلی عجیبه. اونایی که میگن بخشی از دین رو قبول داریم، بخشی از دین رو قبول نداریم و تبعیض در دین روا میدارن و تصور میکنن به رغم تبعیض این دین شفا بخشه، اینا دین رو قبول ندارن. در با یک لحن فوق العاده شگفتی میفرماد که کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم فرق بکنه مثلا نهم اجمعین اما کانوا یعملون. قرآن رو نباید تکه تکه کرد، قرآن یک دستگاه است، تعلیمات دین یک دستگاه، شریعت یک دستگاه، همه بخشش دستگاه است، نظم داره و روایات که در این زمین هست. این هم ثانیه ثالثا فرمودن که معلوم نیست این ملاکات و مناطات همون مسائل عامه باشند، المسائل عمومیه باشند به تعبیرشون، که بناست که حفظ نظام به ابقای نوع رو تعمیم کنند. اینجا ما عرض کنیم که مگر مقاصد فقط حفظ نظام به ابقای نوع هست؟ اشکال کوچکه، ملاحظه است که مقاصد شریعت، اهداف کلان و غایات و قصوای شریعت این دوتا مورد فرق نیستن و به نتیجه شما اگر بخواید تمام مناطات و ملاکات رو به نحوی ارجاع بدید به این دو مقصد، حفظ نظام و ابقای نوع، ممکن نتوانید، چرا که مقاصد اولیا بیشتر از اینان و ملاکات و مناطات به همه اینا ارجاع باید بشید. هر شماری از مناطات و ملاکات به یکی از انواع مقاصد ارجاع میشه و نباید محدود کنیم به دو مقصد، حفظ نظام و ابقای نوع. و احیانا شاید سبب این که بگیم ارجاع نمیشوند به این دو، شاید این جهت است که خب شماری از مناطات و ملاکات تناسبی با حفظ نظام و ابقای نوع ندارند و بگیم خب پس اینا ارجاع نمیشوند به این دو، فقط این دو نیستند تا فقط به این دو ارجاع شوند و مقاصد دیگری هم داریم. و اصولا چه ملازمه این سوال اساسی اینه، چه ملازمه هست بین این فرمایش حضرت مصطفی عالی که فرمودی مناطق و ملاکات تحت ضابط در نمیان و بعد فرمودید واجب نیست که ما این مناطق و ملاکات رو ارجاع بدیم به همون مسائل عمومیه‌ای که تأمین کننده حفظ نظام و ابقای نوع هست. بین این دوتا مطلبی که ایرادی که فرمودید با این که بگیم پس عقدت نمی کنه چه ملازمی وجود داره؟ ممکنه بگیم عقد درک میکنه و اتفاقا عقد اینا رو حل میکنه، یعنی عقل می آید ملاکات و مناطات رو مضبوط می کنه و عقل میاد رابطه بین ملاکات و مناطات رو با مسائل عمومی تشخیص می ده. عقل با این دو اشکالی که شما می فرمایید خلع سلاح نمی شود، بلکه باید به عقل پناه برد تا به مدد عقل و البته به زمینه سایر مصادر و منابع به حل این معضلی که شما می‌فرمایید که اینا تحت ضابطه در نمیان یا اینا به مسائل عمومی ارجاع نمی‌شوند و با اینها فقط نمی‌توان ابقای نوع و حفظ نظام رو تأمین کرد، ما می‌توانیم عقل رو به کار ببندیم، کار عقلی بکنیم، کاری که امثال شما محقق اصفهانی باید می‌کردند و باید بکنند، کاری که قدم‌هایی هم شما برداشتید. محقق اصفهانی از اون اصولیون برجسته است که در ارتقای اصول فوق العاده تأثیر داشته، در عقلانی کردن اصول سهمی به صدایی داشته. شاید اگر کسی بگوید کسی به اندازه محقق اصفهانی در عقلانی کردن عقلی کردن اصول سهم نداره بیراه نگفته و اون رساله ناتمامی که ایشون نوشت و من اصف عجل اجازه نداد این کار ارزشمندش رو تکمیل کنه که علم الاصول علی نهج الحدیث، دانش اصول با روش جدید، ایشون اومد یک تحولاتی در اصول رو رقم زد، ولی پیش از اون که رساله تمام بشه اون بزرگوار از دنیا رفت. خب ایشون در مقام در صدد اصلاح نظام علم اصول حتی بودن و در نتیجه هیچ ملازمه بین این که بگیم احیانا اگر قبول کنیم تحت ضابط در نمیاد، احیانا اینا این ملاکات ارجاع نمیشوند به مسائل عمومیه، اگر اینا رو بپذیریم هم باز راه برای بودن بسته نیست، از این نمیشه نتیجه پسون عقل کاری نمیتونه بکنه، رو بر عکس است، عقل رو به کار ببندیم این مشکلات هم حتی بسا بتونیم تا حدی حل کنیم اگر این مشکلات باشد، از این مشکلات وارد باشد. و نهایتا این که از آخر هم از بان باید بفرمید و نهایتا این که شما فرمودید که این مناطات همون مساله عمومی نیستن، به چه دلیل می‌فرمایید؟ رمی لایجب، واجب نیست. و یه استدلالی باید بفرمید بیقا به این دلایل، این ملکات اینا هستن، مساله عمومی هم اینا هستن، اینا به هم نمیخوان، خورم به هم نیستن. شما می‌فرمایید که واجب نیست که اون مناطات و ملکات همون مساله عمومی باشند، ولا تجب ان تکون هیا، یعنی این ملاکات و مناطات احکام به عینها المصالح العمومی المبنی علیها حفظ النظام و ابقاء النور، واجب نیست باشد، واجب نیست چی؟ یعنی نیستن یا هستن؟ نیستن به چه دلیل میگید نیستن؟ یعنی استدلال میفرمودید، یه قامی برهان میفرمودید، یه ادعای بلا دلیل از خدا که نباشند. به کجا ما نشستیم فهرست کردیم این ملاکات رو و مناطات رو و از اون بر هم مقاصد رو و مساله عمومیه رو، بعد اینا رو به هم عرضه کردیم تا ببینیم اینا همونها هستن یا نیستن، پیوند دارن به اونها یا پیوند ندارن، و همین که به طور کل بگیم واجب نیست اینا همونها باشن، به اینها با گفتن این مثلا تمام نمیشه، باید استدلال کنیم، بگیم به این دلایل نیستن، ببینید اینا صرف هم نیستن، به یک نحوی باید تحلیل کنیم، به یک نحوی باید تحلیل کنیم، به یک معنی باید استدلال کنیم، در صورت میشه ادعا کرد، ولی ظاهرا ادعای بلا دلیل است.
فرض کنید
یه فرد
مثل محمد اسلامی که با این بیان این اظهار نظر رو فرمان بعد فرمان برای عقل علیه خدا سبیل للعقل خیلی بعید به ذهن میرسه. حالا یه سوال اصلی اینه که آیا ایشون منظورش اینه که عقل دسترسی به مناطات و ملاکات احکام داره، منظورش اینه که به تمام ملاکات منظورشونه؟ اگر این باشه خب بله عقل بشر ناقصه، ممکنه به تمام اینها در واقع یه مقطع زمانی حداقل دسترسی نداشته باشه، اما این که به بعضی از اونها عقل بتونه به مناطات در واقع دسترسی پیدا بکنه، این خودش یه مقداری در واقع محل سواله. یعنی میخوام بگم فهم این که ایشون منظورشون چی بوده، یعنی که به تمام مناطات میخواد دسترسی پیدا کنه یا نه، مگه شاید کسی این ادعا رو نداشته باشه، مجتهدین هم که میان در فرایند اجتهاد در واقع از بواسطه متعدد مخصوصا در زیر مجموعه های عقلی استفاده میکنن، نمیان بگن آقا تمام عقل به تمام اینها دسترسی داره.
شون که اینجور نفهمیدن، شون فهمدن ولا تجب ان تکون حیه، یعنی این مناطات به اینها المصالح العمومیه المبنی علیها حفظ النظام و ابقاء النوم و علی، نتیجه گرفتن و علی فلا سبیل للعقل به ماهو علیها، پس عقل بنابراین عقل هیچ راه نداره.
یعنی
بله اطلاق داردیم فرمود و علیه فلا سبیل للعقل به ماهو و علیها، پس عقل راه نداره، نه که عقل راه ندارد به تمام آنها، یه اشاره بفرمود به بعضیشون ولی چرا نه، به علیه فلا سبیل للعقل به ماهو علیها، به این مناطق عقل راه ندارد. و این نتیجه گیری نمیدونیم چگونه مترتب بر اون دو اشکال که فرمودن میشنه، این اشکال ماست. و صلی الله علیه و محمد.